کرده. داستانش تو تاریخ اومده، چون مورد بحث من نیست من نمیخوام وارد بشم. اینها اومدن پشت کردن به قرارداد، با مشرکین همکاری کردن، یک زن مسلمانو اذیت کردن. رسول خدا سال دوم هجری اینا رو محاصره کرد، فرمود طبق قرارداد دیگه نمیتونید تو مدینه زندگی کنید، برید بیرون. تمام اینا رو فرستاد سوریه امروزی، شام، منطقه درعا، که گاهی تو این درگیری ها میبینید نوشته درعا، اونجا رو میگفتن ازرعات شام. کل اینا رو پیغمبر مگر مسلمون شدن از مدینه بیرون کرد، یک نفرشون هم کشته نشد، به طور طبیعی رفتن. این یک. سال چهارم هجری، دو سال بعدش، اینا سال دوم بود، سال چهارم بعد از جنگ احد، بنی نذیر بنای خیانت گذاشتند. اونها قصد ترور پیغمبر رو داشتن، همکار شدن با مشرکین، پیغمبر خدا محاصره شون کرد. سوره حشر در همین رابطه نازل شده. حشر یعنی بیرون کردن، کوچ دادن. چند روز این محاصره طول کشید، پیغمبر فرمود باید برید بیرون از شهر، من دیگه شما رو تو مدینه تحمل نمی کنم، شما خیانت کردی، طبق قرارداد من میتونم با شما بجنگم، ولی کوچ میدم شما رو، برید به جای دیگه. اونا هم رفتن خیبر، خیلیاشون، بعضیاشون هم شام. دو تا گروه یهودی از مدینه رفتن بدون درگیری، موندن بنی قریظه. بنی قریظه تو جنگ احزاب خیانت سختی کردن، چون 10,000 مشرک حمله کرده به مدینه، 3,000 مسلمون دارن تو مدینه دفاع میکنن، حالا از داخل مدینه یهودیا با مشرکا هم دست شدن. یکیشون که یه بار گفتم رفتن لای زنها، زنای مسلمون که صفیه او رو کشت، اینها سلاح میدادن، همدست شدن، پیغام دادن به مشرکا شما از بیرون حمله کنید، ما از درون حمله میکنیم. خلاصه حسابی با مشرکا رو هم ریختن. خب پیغمبرم که در دو تا جبهه نمیتونه بجنگه، دشمن اگه بخواد توطئه کنه باید باش برخورد کرد. پیغمبر با اینا تمام کرده بود، یه بارم قبل از جنگ احزاب باشون تمام کرد، فرمود دارن مشرکین حمله میکنن به مدینه، ما باید بریم سر مرز، دیگه خیالمون از شما راحت باشه، شما از درون خیانت نکنید. خیانت کردن، بدم خیانت کردن، هم همکار شدن با مشرکین، هم حمله کرد یکیشون به زنهای مسلمان. آقا جنگ احزاب تمام شد، یک ماه رسول خدا سر مرز مدینه بوده، شب و روز اونجا مونده، خندق کنده، گرسنگی کشیده، خسته شد پیغمبر دیگه. جنگ احزاب که تمام شد دیگه با یه خیال راحتی اومد تو خانه، اسلحه‌شو گذاشت زمین، پیغمبر لباسشو در آورد، خودشو شستشو بده، یه مقداری بخوابه، خستگی در کنه. جبرئیل آمد، یا رسول الله اسلحه رو بردار. چرا؟ باید با بنی قریظه برخورد کنید، این یهودیایی که با مشرکین هم دست شده. حالا همین الان، بله همین الان، نماز ظهر رو پیغمبر خوانده بود، عصرش مانده بود، فرمود نماز عصر رو برید پشت دروازه بنی قریظه بخونید، تو مسجد نخونید، اسلام قاطع. پیغمبر اعلام کرد بسم الله، این 2,000 لشکری که از 2,000 نفری که از خندق تازه برگشتن، خستگی گرفتن، تازه جنگ تمام شده، فرمود بریم سراغ بنی قریظه. آمدن دور تا دور قلعه های بنی قریظه رو محاصره کردن. یهودیای بنی قریظه یه وقت مواجه شدن که دیگه هیچ راه فراری نداره. پیغمبر نماز عصر اونجا اقامه کرد و اینها رو محاصره کرد. شروع کردن تیراندازی کردن از داخل قلعه هاشون، برج های بلندی داشتن. مسلمان هم جواب دادن. یه مدتی گذشت، تقریبا 25 روز این محاصره طول کشید. مسلمانایی که یک ماه اونطور تو احزاب معطل شدن، 25 روز هم پشت دروازه های بنی قریظه معطل شدن. پیغمبر بهشون فرمود بیاید مسلمان شید، دست بردارید. یک آقایی دارن به نام کعب ابن سعد، ایشون از رؤسای بنی قریظه است، فرمانده ها رو جمع کرد، گفت چه کنیم؟ گفتن شما بگو. گفت سه تا راه داریم، یک بریم مسلمان شیم. گفتن ابدا، ما مسلمان نمیشیم. گفت دو، خودمون بزنیم زن و بچه هامون رو از بین ببریم که اینا اسیر نشن، اینا گیر نیفتن، فقط مردا بمونیم و بریزیم از قلعه بیرون حمله کنیم، بالاخره یا کشته میشیم یا میکشیم. گفتن چه پیشنهاد احمقانه ایست، زن و بچه خودمون رو از بین ببریم با دست خودمون؟ نه، اینم پذیرفته نیست. گفت پیشنهاد سوم اینه مذاکره کنیم. گفتن این خوبه. پیغام دادن خدمت پیغمبر، پیغمبر فهمون حرفی نیست. ابو لبابه آمد برای مذاکره با یهودیای بنی قریظه، با اینا وارد گفتگو شد، صحبت کرد. پیغمبر فرمود مبادا به اینا بگی من چه قصدی دارم، چون پیغمبر دیگه نمیخواست با بنی قریظه کوتاه بیاد، محکم اینا خیانت کرده بودن. اما ابو لبابه لو داد رمز پیغمبر رو، با دستش اشاره کرد به زیر گلو، یعنی اگر اسلام نپذیرید یا کوتاه نیایید جنگ حتمیه. پیغمبر قصد جنگ داره دیگه، قصد قبلو که اونا رو کوچ داد نداره. چون این خیانتو کرد، بعدم خودش ناراحت شد و آمد مدینه، خودشو به ستون بست و که اون ستون توبه معروف. خب این مذاکره به نتیجه نرسید. پیغمبر فرمود یکی دیگر رو میفرستیم برای گفتگو. کیا قبول دارید؟ گفتن ما سعد ابن معاذ رو قبول داریم. سعدم مریض بود، تو بستر افتاده بود، با بستر آوردنش برای مذاکره. گفتن هر چی سعد حکم کنه ما قبول میکنیم. سعد گفت من اگر حکم باشم هر چی بگم میپذیرید؟ گفتن بله. پیغمبر رو منم میپذیرم. سعد حکم کرد به اعدام خائنان، گفت اینایی که خیانت کردن باید اعدام بشن، اینایی که همکاری کردن با مشرکین، همکاری کردن با سران کفر، اینهایی که فتنه به پا کردن، اینهایی که حمله کردن به مسلمونا، به آشوب کشیدن مدینه رو، باید اعدام بشن و همه اینا بساطشون تو مدینه جمع بشه و از اینجا بقیهشون هم برن. پیغمبرم پذیرفت. حالا اینجا اختلافه که چند نفر از اینها اعدام شدن. متاسفانه ببینید آقایان، خواهران، حالا تو فضای مجازی هم میتونید تو تاریخ هم بگردید، گاهی بعضیا با تاریخ آشنا نیستن، نکاتی رو میگن که صحیح نیست. بله تو منابع که غالبا هم تاریخ های اهل سنت تا 400 نفر نوشتن، 600 نفر نوشتن، 700 نفر نوشتن، 900 نفر نوشتن، ولی به نظر میرسه اینها تحریف تو تاریخ، خواستن چهره اسلام رو خراب کنند. من الان آیشم براتون میخونم همین امروز که قرآن میفرماید فریقی از اینها کشته شدند، و لذا تحلیلگران تاریخی میگن سران اینها بین 10 تا 40 نفر رو بعضی نوشتن. حالا من آمار نمیخوام بدم، قرآنم آمار نداده. سران اینها، سران این فتنه، سران این توطئه. ببینید قصه اینا قصه حساسی بود، خیانت بود، همکاری با مشرکین بود، مرکز و جرثومه فساد توی، ببینید شما حضرت امیر تو نهروان چه کرد با خوارج؟ خودش فهمن فتنه خوارج رو، خب هر کسی نگاه کنه این کشتار خوارج، اینا اهل قرآن بودن، اهل نماز بودن، حضرت امیر کسی غیر از من بود نمیتونست این فتنه رو از بین ببره. لذا طبق حکم سعد سران اینها و توطئه‌گران اینها کشته شدند، بقیهشون هم به عنوان اسیر و بعد کوچ داده شدند. این قصه تمام شد، قصه بنی قریظه تمام شد. این پاسخ خیانته. خیانت رو اسلام با شدید برخورد میکنه. حالا من اقسام خیانت و آیاتش رو براتون میخونم، اما اجازه بدید این آیه 26 رو معنا کنم. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم. سیاسی یعنی قلعه، یعنی برج. مسلمونا این یهودیا رو از برجاشون کشیدن پایین. و انزل الذین ظاهروهم، چرا؟ چون اینا پشت به پشت مشرکا دادن، با مشرکا همکاری کرده، اینا رو کشیدن پایین. و قذف فی قلوبهم الرعب، تو دل این یهودیا ترس افتاد. فریقا تقتلون، تعدادشون کشته شدن. و تأثرون فریقا، عده‌ای هم اسیر شدن. شما تو این آیه آمار می‌بینید، تاریخ خیلی حساسه، قابل اعتماد نیست خیلی جاهاش. ببینید اینو باید دقت کرد، گاهی توی نقل‌های تاریخی خود یهودیایی مثل کعب الاحبار، مثل مسلمانای یهودی که هنوز اون سبقه یهودی رو داشتن، ما به این جور روایات میگیم اسرائیلیات، وارد شدن تحریف کردن تاریخو، چهره اسلام رو خواستن خراب کنن. این نیست، یهود بنی قریظه اعدام شدند. اما این آماری که داده میشه تو بعضی از منابع تاریخی قابل تأمله. بله پیغمبر همه اینا هم حق داشتن بکشن، به دلیل اینکه هم حکمیت به این نتیجه رسید، هم خیانت کرده بودن، سزای خیانت همینه. شما الان جریان داعش رو در دنیا ببینید، یه مثال میزنیم که الان برای شما ملموسه. ببینید هر جوری با اینا برخورد میکنن، آیا اینا قابل رحمن، قابل عرض میکنم گذشتن؟ افرادی که به زن مردم، به بچه مردم، با هر کسی همکاری میکنن، با اسرائیل، با عربستان، با دولتهای مختلف. منافقین ما اینطور بودن. گاهی از اوقات ببینید باید یک قده رو برداشت. درسته این بدن سالمه، ولی این قده تو سرطانی اگر از معده، از روده برداشته نشه، کل بدن رو میگیره. بنابراین نیست که آدم خودشو زیر تیغ جراح بندازه، منتها وقتی این قده بمانه همه بدن رو میگیره. قده یهود تو مدینه داشت مسلمان رو از بین میبرد، لذا تایی سه مرحله پیغمبر یهود رو از مدینه حذف کرد. یه جمله دیگه بگم بحثم رو جمع کنم، منتها به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. شدیدترین برخورد خدا تو قرآن با خیانت کرده. من 7 قسم خیانت رو اینجا یادداشت کردم براتون میگم، این 7 قسم رو به عرضم رو تمام میکنم. شدیدترین برخورد، یا ایها الذین آمنو، ببینید شما قرآن با شدت برخورد کرده، میفرماید لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم، به خدا و پیغمبر خیانت نکنید، به امانت مردم خیانت نکن. ان الله لا يحب من كان خوانا اسيما، خدا آدمای خائن رو دوست نداره، از خائن بدش میاد. ببینید فرمود 3 چیز دین رو از هم میپاشه، 3 شین و دین، 3 چیز مسلمان رو از بین میبره آقا، 3 چیز خانواده رو از بین میبره. حالا من اقسامشو میگم متوجه میشید، 3 چیز فرو میپاشه قوام اسلامی رو، الفجور والقدر والخیانه. یکی فحشا، بله فجور و فحشا، گناه آشکار، شرابخوری، زنا. 2 قدر یعنی پیمان شکنی. 3 خیانت. مثلث 3 ضلعی فحشا و پیمان شکنی و خیانت چیزی برای اسلام باقی نمیذاره. شین و دین. امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت رو دقت کنید، فرمودن از 3 گروه بپرهیزید، یکی خائن، یکی ظالم، یکی سخنچین. خیلی روایت زیباست. ببینید فرمودن احذر من الناس 3، 3 گروه از مردم ازش دوری کنید. 1 الخائن، 2 والظلوم ستمکار، 3 والنمام. بعد خود امام توضیح داد، فرمود لأن من خان لک خانک، اونی که به نفع تو خیانت میکنه یه روزی هم به تو خیانت میکنه. فکر نکنی امرو به خاطر تو خیانت کرد به بیت المال یا به یه جایی، اونی که بدون به خاطر تو خیانت میکنه یه روزی هم به خودت خیانت میکنه، اونی که به خاطرت ظلم میکنه یه روزی هم به خودت ظلم میکنه، اونی که به خاطر تو سخنچینی میکنه یه روز هم سخن تو رو به دیگران میرسونه. ببینید دیگه این داعش امروز اروپاییان بهش مبتلا شدن دیگه، یه روز تو بروکسل، یه روز تو امریکا، یه روز تو سوئد. اگر ظالم درست شد، همون دولتی که بهش کمک کرد از کویت و امارات، تو همین کویت ریخ 24 ساعته کویت رو گرفت، فرار کرد، شاه کویت رفت، تمام تلافروشی‌ها، تمام اسرار نظامی همه رو صدام برداشت. از پشتیبانهای جنگ 8 سال ایران و عراق همین کشورهای خلیج بودن، به خود اینا حمله کرد و صدام اگه مونده بود به عربستان هم حمله میکرد. یعنی خیانت اگر باب شد، این به خود اون کسایی که خائن و تراشیدن هم سرایت میکنه. حالا این 7 قسم خیانت من براتون فهرستوار بگم. 1، خیانت دینی. اگر کسی تو دینش خیانت کنه، تو اعتقاداتش، تو باورهاش، بگه پیغمبر رو قبول دارم، دروغ بگه. آیش هم بهتون میگم، سوره تحریم، قرآن میفرماید 2 از زنای پیغمبرا بهشون خیانت کرده، یکی زن حضرت لوط، یکی زن حضرت نوح. فخانتاهما، خیانت کرده. خیانت اینا خیانت دینی بوده. 2، خیانت مالی. تو بیت المال آدرس میدم نگاه کنید، عبید الله ابن عباس پسر عموی امیر المومنین به بیت المال خیانت کرد. نامه 41 نهج البلاغه رو آقا به او نوشته، نوشته پسر عمو، من به تو اعتماد کردم، تو فکر کردی بیت المال مال باباته، مال مادرته؟ من عبارتشو بخونم: هدرت الى اهلک تراثک من ابیک و امک. فکر کردی ارث بابات به زن و بچه تو، به خانوادت و به فامیلت و به هر که خواستی بیت المال رو دادی؟ الا تؤمنو بالمعاد، معاد رو قبول نداری، قیامت رو قبول نداری؟ حضرت امیر با خیانت بیت المال خیلی سخت برخورد میکرد. منذر ابن جارود 400,000 درهم اختلاس کرد، آقا عزلش کرد، پول ازش گرفت، زندانش هم کرد، یه پست دیگه بهش نداد جای دیگه. ابن حرمه حضرت امیر هم داشتن، نگاه کنید دیگه، چندین نفر از کارگزاراش خیانت کردن، خیانتهای مالی، بالاخره پول وسوسه انگیزه. ابن حرمه خیانت کرد به بیت المال، آقا عزلش کرد، 35 ضربه شلاق هم بهش زد، اووردش تو نماز جمعه و مردم گردوندنش، ببیننش که خائن این بوده، بعدم دیگه پست دولتی بهش نداد. بله، خیانت گاهی دینیه، گاهی مالیه. 3، خیانت علمی است. یهود میدانستن این پیغمبر آخرالزمان، خیانت کرد. بعضی از کتابهای دیگران تو کتابها خودشون میارن آدرس نمیدن، آثار دیگران رو به اسم خودشون چاپ میکنن. اینها خیانت و احدکم فی علمهی اشد من خیانتهی فی ماله، خیانت علمی از خیانت مالی بدتره. 4، خیانت خانوادگی. نیست انشاءالله در بین جامعه ما، ولی وای بر اون مرد یا زنی که به همسرش خیانت کنه. زن همسردار، شوهردار با نامحرم ارتباط موبایل داشته باشه چه معنا داره؟ ارتباط نمیدونم چت و کامپیوتر داشته باشه، خدایی نکرده تنازی برای نامحرم داشته باشه. الان بخشی از طلاق تو جامعه ما علتش اینه، خیانت خانوادگی. مرد وقتی زن رو عقد میکنه مهریه صداقه، خیانت کنه نپردازه، یا خدایی نکرده نسبت به همسر اون حقوق رعایت نکنه، خیانت گاهی خیانت خانوادگی است. خیانت 5، خیانت به امانت. بعضیا نسبت به امانت وفادار نیستن، مال مردم. امام سجاد فرمود شمشیری که بابام رو به شهادت رسوندن باش به من امانت بدن، من بهش خیانت نمیکنم. 6، خیانت قضایی. یه قاضی خدای نکرده پول بگیره، رشوه بگیره، حکم خدا رو جابجا کنه، خیلی خطرناک، حواسشون باید جمع باشه. و 7، خیانت نظامی که امروز گفتیم، تو جنگ کسی خیانت کنه. تمام این اقسام خیانت، چه مالی، چه دینی، چه نظامی، چه قضایی، چه خطرناکه. و قرآن کریم به پیغمبرش میفرماید لا تکن للخائنین خصیما، پشت خائن نباش، خائن خطرناک. تو تاریخ گاهی شما جنگ صفین به واسطه خیانت اینطور لطمه دید، و خیلی از قصه های دیگه. خود ما تو بعضی از عملیات هامون که من اسم نمیبرم اون عملیات ها رو، که هنوز داره شهداش میاد، هنوز داره قواس های دست بستش میاد، هنوز داره تفحص میشه بدنهاشون، گورهای دست جمعی، به خاطر خیانت و لو رفتن عملیات، بعضی از عملیات های ما ناموفق بود. اسلام با خائن شدید برخورد کرده، خیانت قوام اسلام رو از بین میبره. لذا قرآن میفرماید به پیغمبرش سوره نساء آیه 105 لا تکن للخائنین خصیما. ان شاء الله خداوند به همه ما حس امانت داری عنایت بفرماید، شر خائنان داخلی و خارجی رو هم به خودشون برگرداند.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. آنچه تقدیم شما عزیزان شد بر بال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و مستمین رفیعی بود. برنامه هایی که در این بخش تقدیم تو خواهیم کرد رو خدمتتون عرض میکنم. زمزم احکام رو تا لحظات دیگر میشنوید، ساعت 12:40 تا آسمان تقدیم شما بزرگواران میشه، ویژه برنامه اذان ظهر. هنگام اذان ظهر با فاقم ساعت 13:06 و غروب آفتاب ساعت 20:19 است. 13:20 گوهر ناب و شرح زیارت جامع کبیره از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی تقدیمتون خواهد شد. 13:50 با خبر میشیم از مراسم های مسجد مقدس جمکران و در ساعت 13:55 پیام ولایت گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری است. ساعت 14 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان هستید. 14:50 پیشرفت برنامه است با موضوع الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. 15:30 رواق معرفت رو خواهید شنید و پس از این برنامه در ساعت 16 از رادیو معارف پنجره رو تقدیمتون میکنیم، بررسی جنگ احد و علت شکست مسلمانان در این جنگ موضوع برنامه پنجره است. به احترام ایران 16:30 با موضوع آثار و برکات رونق تولید و در ساعت 17 شنونده اخبار کوتاه خواهید بود. 17:05 پرسمان اعتقادی تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند که انشالله بشنوید این برنامه هم به صورت زنده. بنده محمد جواد محمدی به همراه دوستانم آقای رولا اسماعیلی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمت شما عزیزان هستیم. زمزم احکام تقدیم میشه به شما عزیزان به مدت 16 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
یه بند خدایی به رحمت خدا میره، بعد این بند خدا وصیت میکنه به برادرزاده‌اش که یک سال نمازشو با یک سال روزه‌شو براش بخره. خواستم لطف کنید منو راهنمایی کنید. ممنونم از برنامه خوبتون. مرجع تقلید منم حضرت آیت الله خامنه ای هستن.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر این برادرزاده قبول کنه و حالا فرض کنید مقدار پول میسپاره به برادرزاده تا برادرزاده با این پول بره براش نماز و روزه استیجار کنه و براش انجام بده بعد از وفاتش، اشکال نداره اگر برادرزاده بپذیره، اطمینان به عملش باشه، اشکال نداره و آنچه برای نماز و روزه خرج میکنه چون وصیته بیشتر از ثلث اموال میت نباشه، اشکالی نداره.
در مراسم حج بعد از محرم شدن دو رکعت نماز در مسجد شجره اقامه کردم، اما مهر نداشتم و چیزی هم که سجده برای آن جایز است در دسترس نبود و من روی فرش سجده کردم. آیا این نمازم درست بوده؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای حکم مسئله را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح دادن:
وقتی انسان محرم میشه خوندن نماز واجب نمیشه. در مسجد شجره اگر شما برای نماز مغرب عشا غالب افراد تشریف میبرند مسجد شجره، نماز مغرب عشا رو میخواد بخونید، بله نماز مغرب عشا اگر شرایطی که شما ذکر کردید نماز مغرب عشا خونده باشید اشکالی نداره و نمازتون صحیحه. اما نمازهای دیگر، نماز مستحب میخوام بخونیم، به قول شما دو رکعت نماز در مسجد شجره میخوام بخونم، این دو رکعت نماز اصلش مستحبه، حالا این نماز مستحب هم با این شرایطی که شما ذکر کردید صحیح و اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: آیا عمل کردن به استخاره واجب است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اون چی که قدر مسلم هست در مسئله استخاره اینه که انسان بعد از مشورت به نتیجه نرسه و متحیر باشه، میتواند استخاره کند و با استخاره عمل بکند، هیچ اشکالی نداره و صحیح هست. اما اگر چنانچه نخواد عمل بکنه به این استخاره، بله عنوان موضوع رو اگر عوض بکنه بله اشکالی نداره، مثلا یه صدقه پرداخت بکنه و عنوان رو دوباره استخاره کند، یا اینکه کاری دیگر رو انجام بخواد بده.
کسی که نماز قضای زیادی بر عهده دارد ولی تعداد دقیق آنها را نمی‌داند، از نظر شرعی چه تکلیف و وظیفه‌ای دارد؟ لطفاً راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره بگید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند:
اصولاً قدر متیقن کافی است. مثلا نمی‌دونه که 3 روز نماز قضا دارد یا 5 روز، همون 3 روز کفایت می‌کنه. نمی‌دونه 10 روز است یا 15 روز، همون 10 روز که یقین دارد همون اندازه قضا کند کفایت می‌کنه.
مقلد آقای مکارم شیرازی هستم. درباره خمس میخوام بگم، پولی که گیرم اومد مثلا 2 میلیونه 1 میلیونه، همون وقت که گیر اومد این خمسو میدم، آیا درسته یا غلطه؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته صحیح است و خیلی هم کار خوبیه، واجب فوری نیست، ولی اگر انسان فوراً بدهد در واقع سعی در کار خیر کرده، شتاب در کار خیر کرده.
اگر شخصی از روی سهو در سجده ذکر رکوع را بگوید و همینطور در رکوع ذکر سجده را بگوید و در همان حال متوجه اشتباهش شود و آن را اصلاح نماید، نمازش از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال فرمودند:
ابدا نماز او باطل نمیشه، برای اینکه ذکری عوضی گفته بعد اصلاح کرده، با توجه به اینکه اصلاح کرده مشکلی برای او باقی نمیماند.
یک تسبیح تربت دارم، یه چند تا دونه شکسته، لنگه همین تسبیح تو مسجد یه دونه هست افتاده کنار، اونجا استفاده نمیشه. میتونم از اون تسبیح بیارم تسبیح خودم رو تکمیل کنم؟ اجازه دارم یا ندارم؟ لطفاً سوال من جواب بدید.
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم.